بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این مسئله که عنوان شد ابراء دین بود که سر سال که رسیده آدم قرض هم دارد، آیا این پولی که به عنوان اداء دین میپردازد اونم خمس دارد یا نه؟ معلوم شد که اقسام متعددی هست، 8 قسم، 3-4 قسم بیان شد و اما اون 4 قسمی که مربوط به جایی هست که دین در سال گذشته بوده، سال گذشته کسی پول قرض کرد و حالا سر سال که رسیده یک سودی به دست آورده، آیا اون ابراء دین سال گذشته خمس دارد یا ندارد؟ اون چه ربحی که به دست آورده بلا اشکال خمس داره، الربح فی المثل الخمس فی الربح مثلا، ولی از این ربح یک قسمتی میخواد به قرض سال گذشتهش بده، اونم خمس دارد یا نه؟ اینجا هم میفرمایند که چند فرد برش متفرع میشه بر این مسئله. این بیان اون قرضی که سال گذشته کرده اما یکون للمعونه او لغیرها، یا برای معونش قرض کرده آخر سال بود و دید که مثلا برای قضا و خوراک خودش و یا خانوادهش ندارد چیزی، پولی قرض کرد، یا برای غیر معونه قرض کرده، خواست ماشینی مثلا تهیه کنه برای خودش، پولی قرض کرد. پس پولی که سال گذشته قرض کرده یا برای معونه بوده یا غیر معونه، اگر برای معونه بوده اما یکون له مال یعد دین منه، یا اینه که انسان که الان سر سالش هست یا پولی دارد که اون دین رو ادا کند و از این ربح ادا نکند، از اون پولش ادا بکنه، یا نه یه همچه پولی ندارد که اون دین رو از او ادا کنه. و مالی هم که اونو بفروشه باز اون دین رو ادا کنه اونم نیست. اگر چنانچه از این ربح از همه رو خمس بپردازد، بعد از اداء خمس باز از این ربح بعد از اداء هم نمتونه اون قرض رو ادا کند، قرضی ادا کرده، قرضی کرده سال گذشته بر معونه این سالم، غیر از این ربح پولی که اون قرض رو ادا کند ندارد. از این ربح هم اگر اول خمس همه رو بپردازد و بعد خواسته باشه اون دین رو ادا کند، نمیتونه ادا کند، آیا اینجا ادا اون دین از این ربح خمس دارد یا نه؟ بعد فرمودن مقدمت یا مقدمه، اینجا بیان فرمودن برای توضیح مطلب. اون مقدمه این که قبلا هم اشاره شد که مضمون روایات این بود که الخمس بعد المعونه، یا شاید روایت هم بود الخمس بعد المعونه، این معناش چیه؟ هل یفید ان وجوب الخمس مشروطن تواخر؟ این الخمس و بعد المعونه آیا معناش اینه که معونه که جدا شد بعد خمس این مال واجب می شود، یعنی وجوب خمس وقتی برای این ربح ثابت میشه که معونه جدا باشد، معونه رو کنار گذاشتیم بعد اون ربح متعلق وجوب میشه، میگه خمس رو بده، یا نه معناش اینه که الخمس و بعد المعونه یعنی تمام این ربح متعلق خمسه، خمس بر همه اینا واجبه، نهایت این عموم که خمس بر همه ربح واجبه تخصیص خورده به معونه، معونه ازش خارج شده با حکم اون ادله که داریم. پس الخمس و بعد المعونه یا معناش این است که بعد از معونه خمس واجب میشه، یا نه میگه معناش اینه که قبل از اداء معونه خمس واجبه بر همه این اموال، نهایت با معونه تخصیص میخورد و اون مقداری که معونه هست از سخت این واجب خارج میشه. این دو احتمال درش هست. بعد میفرمودن که ظاهر مشهور هو الثانی، الخمس و بعد المعونه، الخمس و عرض کنم که بعد المعونه، عبارت نک الخمس و بعد المعونه، این عبارت یعنی چه؟ الخمس و بعد المعونه یعنی بعد که معونه جدا شد خمس میشه واجب، یا نه خمس واجب است نهایت معونه ازش خارج میشه، وقتی خارج شد بقیه را خمس میفردازه؟ کدوم یکی از این دو احتمال هست؟ مشهور فرمودن الخمس و بعد المعونه معناش اینه که قبل از معونه تمام این پولی که از راه ربح به دست آمده متعلق خمسه، نهایت معونه ازش خارج میشه. ظاهر مشهور فرمان همین دومه، یعنی الخمس و بعد المعونه یعنی ربحی که به دست آمد خمس بر همش تعلق میگیرد، نهایت دلیل خارج آمد و گفت که لا خمس فی المعونه، معونه را خارج کرد. بعد میفرمایند که اینی که مشهور فرمودن الخمس و بعد المعونه یعنی تمام این ربح متعلق خمسه، نهاد مخصص آمد و معونه را خارج کرد. ظاهر اینه که مراد مشهور اینه که اونی که از تحت معونه از تحت این عموم الخمس بعد المعونه خارج شده مقدار معونه هست، نه فعلیت معونه. طبق نظر مشهور می فرمان ظاهر اینه که مرادشون اینه که مقدار معونه از این الخمس و بعد المعونه خارج شده، نه فعلیت معونه. این قبلا هم اشاره کردم. فرض کنید که معونه این شخص مثلا 1,000,000 تومانه. یک مرتبه است که میگیم که این 1,000,000 تومان ولو هنوز خرج نکرده در معونهش، ای از تحت اون الخمس و بعد المعونه خارج میشه و بعد بقیه واجب خمسشون. یک مرتبه بگیم که 1,000,000 که الان خرج کرده برای معونهش ای خارج میشه از تحت الخمس و بعد المعونه. بفرمان ظاهر اینه که منظور مشهور اینه که مقدار معونه خارجه. 1,000,000 تومان پول لازم داره برای معونه ولو هنوز خرج نکرده برای معونه، این 1,000,000 تومان خارج میشه، این خمس نداره. چرا مراد مقدار معونه است نه فعلیت معونه؟ از لا یمکن علی الفعلیه الا وجوب المشروط. چین که اگر بگیم مراد فعلیت معونه هست، یعنی این 1,000,000 تومان رو وقتی خرج معونه کرد اون وقت بگیم درش خمس نیست. اگر مراد این باشه لا محاله اون وجوب خمس در رب میشه مشروط، یعنی میشه قول اول، وجه اول که بگیم که خمس واجب است بر این رب به شرط این که در معونه خرج نشود، و الا اگه در معونه خرج شد در اون مقدار خرج شده خمس درش نیست. بعد می فهم نتیجه کجا معلوم میشه و یظهر النتیجه در وقتی که ما شک بکنیم در این که آیا این شیء از معونه هست یا از معونه نیست. حالا ربحی به دستش آمده، یه مقداری هم باید در معونه خرج بکند. حالا ما شک میکنیم که الان اونی که الان میخواه خرج بکنه جزء معونهش هست جزء معونه نیست. فرض کنید که اگر خانه دارد و حالا میخواد خانهش مقدار فرض کنید که اون وقت تعمیر بیشتری بکنه، یا یک خانه میخواد اضافه بکنه مثلا، یا لباس داره میخواد یک لباس اضافه برای خودش یا زن و بچه‌اش بخره، شک میکنیم که آیا اونی که الان میخواد اقدام بکنه از معونه هست یا از معونه نیست. از معونه اگر باشه خمس درش نیست، از معونه نباشه خمس درش هست. فعلی القول المشهور لابد من اداء خمسه. بنابر قول مشهور که الان گفتیم که مشهور میگوین الخمس و بعد المعونه، یعنی تمام این رب متعلق خمسه، نهایت از تحت این عموم رب خارج شده. بنابر این قول اینجا ما میگیم که باید خمس این رو بده. چرا؟ چون ما شک میکنیم که الان این لباسی که میخواد تهیه بکنه برای خودش و خانوادهش از معونه هست یا از معونه نیست. پس قرآن شک داریم که از تحت اون الخمس و بعد المعونه که عام ما بود این لباس هم خارج شده یا خارج نشده. اگر از معونه باشه خارج شده، اگر نباشه خارج نشده. شک میکنیم که از تحت آن خارج شد یا خارج نشد، هر جا که اگر آن میداشتیم و تخصیص خود و در یک مورد شک کردیم که از افراد آن و یا نیست، لا محال رو میشه به همون آن، رو میشه به آن مرد خمس و بعد المعونه، بگیم باید خمس این مورد مشکوک رو هم بفردازد. چون هر جا شک در تخصیص کردیم قاعده کلده اینه که به همون عام رجوع می‌کردیم. و علی الوجوب المشهود لا خمس فیه لشکت حصول الوجوب و الاصل البراءه. اما طبق اون احتمال اول که بگیم اصلا وجوب وقتی روی این ربح میاد که به اصطلاح معونه در کار نباشه، طبق این بیان اون وقت میگیم در این مورد شک خمسی نیست. چرا؟ چون شک داریم در این که آیا وجوبی روی این اموال آمد یا نیامد. خب اگر چنانچه از معونه باشد وجوبی نیامده، اگر نباشد وجوب آمده. شک در تعلق وجوب داریم به این اموال و هر جا شک در حکم بود لا محاله برای اجرانی خواهد شد. و علا تقدیر شک فی ان الوجوب مشروط ام لا. حالا اگر شک کردیم که وجوب مشروط است یا نه، تا حالا بحث در این بود که گفتیم الخمس بعد المعونه، آیا معناش اینه که این وجوب پولی که بار به دست آمده، وجوب خمس در این پول مشروط است به معونه یا مشروط نیست؟ گفتیم دو قول بود. مشهور فرمودن که مشروط نیست، ناد معونه خارج شده. یک قول این بود که نه مشروط است، تا معونه خارج نشه وجوب روش نمیاد. حالا اگر شک کردیم که آیا خم این ربحی به دستش آمده، یه معونه در بین هست، آیا در اینجا وجوب روی این ربح آمده و بعد معونه خارج میشه کمان که مشهور میگوین، یا اصلا وجوب روی این نیامده تا معونه خارج نشه؟ اگر شک کردیم که آیا متعلق وجوب هست یا نیست، در اینجا بلا تقدیر شک بر این که وجوب مشروط هست یا وجوب نیست، بله نتیجه اینه که بگیم که مشروط هست. این مشروط چرا مشروطه؟ از شک و کل ما کانه فی قیدیت شه للوجوب حتی یکون مشروطم عمل الواجب حتی جب تحصیل و یحکم به ان القیده قیدون للوجوب. در این جور جایی ما بگیم قاعده کلی اینه که بگیم که نه اینجا اصطلاح در این جور جایی در تقدیر که ما شک کردیم بگیم این مشروط هست به اصطلاح این که از معونه نباشد. چین که ما شک داریم که آیا این وجوب روی این اموال آمد یا نیامد، هر جا شک در قیدیت شیعی برای وجوب کردیم، در این جور جایی میگیم اصل اینه که این شیع قید این وجوب نیست. به تعبیر آخر دوران امر بین این که این معونه که الان ما شک داریم معونه است یا نیست، این لباس که ما میخوایم بخریم از معونه است یا نیست، دوران امر که قید وجوب باشد یا قید واجب باشد. اگر اون وجه اول رو گرفتیم که وجوب وقتی میاد که معونه خارج بشه میشه قید وجوب، یعنی ای تا این خارج نشه وجوبی نیست. اگر قول مشهور رو گرفتیم که وجوب آمده و بعد این معونه خارج میشه، این میشه قید واجب، چون این وجوب آمده و این معونه از این وجوب داره خارج میشه. در این جور جایی که دوران امر باشه بین قید وجوب یا قید واجب، اینجا میفرمایند که هر جاش این جور چیزی بود، شک در قیدیت وجوب یا واجب بود، اون وقت ما میگیم که نه قید قید وجوبه. اگر قید واجب باشه تحصیلش بر ما واجبه، اگر قید وجوب باشه تأثیرش بر ما واجب نیست. با شک یجرد براءه، من شک می کنم که آیا تحصیل این قید بر من واجبه یا واجب نیست، اگر قید وجوب باشد واجب نیست، اگر قید واجب باشد واجب هست، پس شک در وجود دارم و براءت از اصل وجوب جاری خواهد شد. ما نحن فی مشن نظیر این که بفرمایند نماز جمعه وقتی محقق میشه که هفت نفر باشن، اگر 7 نفر بودم نماز جمعه واجبه، اگر نبودم واجب نیست. خب در اینجا این 7 نفر عرض کنم که بناءً علی وجوبها از بناءً علی انها قید للوجوب لم تصب صلات تجب صلات الجمعه الا عند تحقق السبعه، و اما بناءً علی کونها قید للمأمور به لابد من تحصیلها. اگر این 7 نفر قید وجوب باشند، یعنی تا 7 نفر نباشند نماز اصلا واجب نیست. اگر قید وجوب باشد لازم نیست بر ما که بریم 7 نفر پیدا بکنیم تا نماز جمعه بر ما واجب بشه. اما اگر قید واجب باشه، نماز جمعه بر من واجبه ولی باید 7 نفر بیاد که تحقق پیدا بکنه، بر من لازمه که این 7 نفر را تکمیل بکنم تا نماز جمعه به اسلام منعقد بشود. پس کمانی که در اینجا در دوران امر بین این که 7 نفر قید وجوب است یا قید واجب، اگر قید وجوب و تحصیل اون 7 نفر لازم نیست، اگر قید واجب و تحصیلش لازمه مانع ردی هم از این قبیل خواهد بود. اگر قید وجوب بود خارج نمیشه و اگر قید واجب بود خارج خواهد شد. فاذن نقول که انشاءالله پس بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس فردا میخوانیم آچرا فردا میخوانیم.